اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، تام ویست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان میگوید که در جریان مذاکرات صلح افغانستان دو گروه طالبان وجود داشت، یکی آنانی که با آمریکا در دوحه مذاکرات دیپلماتیک داشتند و گروه دیگری که در کویته حضور داشت و تصمیم میگرفت. آقای ویست که روز چهارشنبه در کانون فکری و پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن دی سی صحبت میکرد، در مورد مسائل مختلف از مذاکرات صلح گرفته تا سقوط جمهوریت و بحران موجود بشری و اقتصادی در افغانستان صحبت کرد. این دیپلمات آمریکایی عوامل مختلف را در ناکامی مذاکرات صلح افغانستان دخیل دانست و با اشاره به تلاش ها و مذاکرات شورای عالی صلح حکومت پیشین افغانستان با طالبان گفت که خواست های این شورا از جمله پذیرش قانون اساسی سال 2004 افغانستان، تداوم ریاست جمهوری غنی و مشارکت قدرت عملی نبود. از سوی دیگر به گفته آقای ویست، طالبان نیز یک دست نبوده و تیم مذاکره کنندگان در قطر و تیم تصمیم گیرنده ایشان در کویته حضور داشتند. تام ویست در پاسخ به این پرسش که آیا طالبان در میان خود منقسم هستند و انشعاب دارند، تنها تاکید کرد که صداهای مختلف در میان طالبان وجود دارد. و این مطلب را درست یک روز پس از آن بیان کرد که دو مقام ارشد طالبان در مورد آموزش دختران تفاصیل متفاوت را ارائه کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که به معلومات در مورد انفاذ محدودیت‌های بیشتر بر خبرنگاران و رسانه‌ها توسط طالبان دست یافته که طبق آن حکومت طالبان به شبکه‌های تلویزیونی در افغانستان دستور داده است که باید مهمانان زن در برنامه‌هایشان با ماسک ظاهر شوند و آنهایی که از نظام طالبان انتقاد می‌کنند نباید به برنامه‌ها دعوت شوند. در این حکم آمده است که گرد همایی‌هایی که در آن زنان بدون ماسک حضور دارند نباید تحت پوشش خبری قرار گیرد. در این حکم آمده است که سرپیچی از این عوامل می‌تواند منتهی به مسدود شدن رسانه شود. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با تقبیه این عمل کرد آن را آزمونی دیگر فرارای فعالیت رسانه ها در افغانستان خوانده که می تواند به گفته این سازمان فعالیت رسانه ها را بیشتر از قبل محدود سازد. اما زبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، می گوید که ماسک پوشیدن برای زنان اقدام تازه‌ای نیست، بلکه یک اصول مطابق اسلام است که زنان در پرده های تلویزیون باید آن را مراعات کنند.
در این مورد کدام گپ نو نیست، گپ سابق بود. اصول نیست که باید خانمایی که در رسانه های تصویری ظاهر میشن ماسک داشته باشن به حکم، به اساس حکم حجاب که از طرف رهبری جمهوری اسلامی افغانستان تایید شده بود و چندین ماه قبل ابلاغ شد. بعض رسانه ها هم چو کار هم میکردن، ولی متاسفانه بعض رسانه ها هم اصلا چندی بعد تخلفات شروع شد و تخلفات کردن که به خاطر یادهانی برای آنها دوباره گفته شد که ماسک خانم ها باید مراعات باشه در رسانه تصویری. دیگه تو محدودیت نیست که اصول است که باید پذیرفته شد و قانون است، قانون اسلامی که باید خانم هایی که در رسانه های تصویری ظاهر میشن ماسک و تصویر های صورت داشته باشه.
وزیر خارجه پاکستان گفته است که به خاطر مبارزه با گروه‌های دهشت‌افکن خارجی و رسیدگی به بحران اقتصادی و بشری در افغانستان، جامعه بین‌المللی باید با حکومت طالبان مستقیما کار کند، نه اینکه بر ضد آن گروه عمل کند. هرچند شمار زیاد مقام‌های آمریکایی گفتند که طالبان ثابت ساختند که شایسته چنین تعامل و همکاری نیستند. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس که روز چهارشنبه نشر شد گفته است که ایالات متحده باید با طالبان بیشتر تعامل مستقیم داشته باشد. وزیر خارجه پاکستان گفت که انزوا و محرومیت اقتصادی را که افغانستان پس از حاکم شدن طالبان تجربه کرده است، تنها مطلق گرایی و افراطیت را در آن کشور تقویت کرده است. او گفت که نتایج بهتر مالی و اقتصادی از طریق کار با نهادهای موجود زیر کنترل طالبان به دست می آید، نه حکومت موازی. پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، مقام های امریکایی گفتند که طالبان به تعهداتشان برای مقابله با گروه های دهشت افغان پابند نیستند و حتی شماری از سیاستمداران امریکایی از احتمال حمله برخاست از افغانستان علیه امریکا هشدار دادند. وزیر خارجه پاکستان در حال جهان را با تعامل مستقیم با طالبان ترغیب می کند که 3 روز پیش شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که گروه های دهشت افغان در افغانستان حضور دارد که نمر مایه نگرانی کشورهای منطقه شده است. کینگ شوانگ معاون نماینده چین در سازمان ملل متحد در جامعه جهانی خواست تا با حکومت طالبان در افغانستان به شکل عملگرایانه برخورد کند. او این نظریات را در نشست شورای امنیت ملل متحد روز گذشته ابراز کرده، افزود که چین با کشورهای روسیه، ایران، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه برای اطمینان از ثبات در افغانستان کار میکند. چین مکررن از جامعه جهانی خواهان تعامل با حکومت طالبان شده و تاکنون چند مقام چینایی نیز به افغانستان سفر کرده و با مقامات طالبان روی موضوعات مختلف ملاقات کردند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. پلیس ایران روز چهارشنبه به مردم هشدار داد که با شدت بیشتر برای سرکوبی اعتراض‌ها وارد عمل خواهد شد، در حالی که تقریبا 2 هفته از آغاز این اعتراض‌ها می‌گذرد. مظاهرات در اکثر شهرها به خشونت و درگیری میان مردم و پلیس منتهی شده است. فورس نیوز تاکنون از کشته شدن بیش از 60 تن در این اعتراض‌ها و توقیف بیش از 1200 تن خبر داده که شامل فعالین، حقوقدانان و خبرنگاران می شود. از سوی دیگر راهپیمایی‌ها در کشورهای مختلف به حمایت از زنان در ایران جریان دارد و در شهر بونس آیرس در آرژانتین زنان به حمایت از این اعتراض‌ها نیز راهپیمایی کردند. مقامات در اوکراین روز چهارشنبه نظرسنجی در مناطق اوکراین را که حمایت روسیه را با خود داشت بی‌بنیاد و به ارزش خواندند. کیف تاکید ورزید که روی کوشش‌ها برای آزادسازی اراضی اوکراین از تسلط نیروهای روسی فشار می‌آورد. وزارت خارجه اوکراین در یک اعلامیه ابراز داشت که کیف و شرکای بین‌المللی خواهان انفاذ تحریم‌های جدیدتر بر مسکو و فراهم آوری تسلیحات به اوکراین شده و هرگز به هشداری‌های روسیه تن نخواهد داد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که باشندگان آن بخشای اوکراین را تنها رها نخواهد کرد. و طوفان بزرگی که به نام آین نامیده شده در حال حرکت به سمت فلوریدا است. مقام ها از حدود 2 میلیون باشنده آن محل خواستند خانه هایشان را تخلیه کنند. انتظار می رود که این طوفان به شهرهای مختلف ایالت فلوریدا برسد و شدت این طوفان 4 ارزیابی شده و مناطق جنوب غرب فلوریدا در خطر تخریب های ناشی از این طوفان قرار دارد. بر اثر این طوفان روز گذشته در کیوبا تلفات نیز گزارش شده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شماری از افراد معتاد به مواد مخدر در غزنی که از ایران به گونه اجباری اخراج شدند می گویند که خانواده های آنان در ایران بدون سرنوشت و سرپرست باقی ماندند. این افراد خواهان برگشت به ایرانند و می خواهند که با خانواده هایشان بپیوندند. شرح بیشتر در این مورد از همکارم لطیف یعقوبی.
ظاهر 8 روز می شود که به گونه اجباری از ایران اخراج شده و اکنون در شهر غزنی در بی سرنوشتی قرار دارد. او که به دلیل استعمال مواد مخدر اخراج شده می گوید خانوادش در ایران جا مانده و از وی آگاهی ندارد.
ساعت مرز کرد به می هفتش 10 روزه که در این جیم داده ساعت مرز شده من به غزنی دیگه از یاد فامیل فکر فامیل بود که خانه تهرانه تلاش کنم خب سریع تر باید برگردم برم. خب هیچ کس دوست نداره خانواده خود مثلا نیلک نه یا پرتک نبیده.
همانند ظاهر معتادان زیادی هستند که بدون هماهنگی با خانواده هایشان از ایران اخراج شدند. این معتادان میگویند در کنار آنان ده ها تن دیگر نیز به گونه اجباری به کشور برگشتانده شدند.
حالا هم ردی مرد شدیم یک چار پنج سال دیمین جنده میخواهد کنم فامیل کلن دیرانم
برو سه دو چهار تا دو دروی سیخ گذاشتم ده بافور برو بیکشو پس بیا ده مرغداری برو تو مرغا دور بگرد که شب خوابت نبره ما شب سر میزنم و متوجه دستم اگر خوابت ببره وای با حالتو مختلفات بگیم.
روانشناسان بر این باورن بسیاری از افراد به دلیل تسکین دردهای روحی و روانیشان و فرار از مشکلات به این پدیده خانمانسوز گرفتار میشن.
خیلی از افرادی که در دام مواد مخدر گرفتار میشه اینا کدوم مشکل دیگه نداره، بلکه از نظر روانی تحت فشار قرار داره، برای تسکین دردهای روانی مراجعه میکنه و فرار از مشکلات روحی روانی را در استفاده از مواد مخدر جستجو میکنه.
در بیش از چهار دهه جنگ در افغانستان، ایران بازار خوبی برای کارگران افغان بوده، اما به گفته کارشناسان پدیده استعمال مواد مخدر از همین کشور به افغانستان آمد و اکثریت مطلق جوانان افغان در این کشور با مواد مخدر آشنایی پیدا کردند.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به روز شنبه در مقر این سازمان در نیویورک در مورد افغانستان برگزار شد، اکثریت شرکت کنندگان از طالبان خواستند تا به حقوق مردم افغانستان احترام بکنند. اما آیا طالبان به تقاضای نماینده های جامعه جهانی تمکین خواهند کرد؟ تحلیلگران افغان برگزاری چنین نشست ها و بحث ها در مورد افغانستان را مثبت می دانند، اما می گویند باور ندارند که طالبان به خواسته های جامعه جهانی و مردم افغانستان تمکین کنند. شرح بیشتر در این مورد در مصاحبه فوزیه احسان با محترم کریم پیکار پامیر نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی میشنوید.
دیروز اجلاس در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد. البته به شمول نماینده یوناما، نماینده افغانستان، همه روی وضعیت افغانستان تاکید میکردن. اول به نظرتان مسائل عمده‌ای که در اینجا بحث شد چی بود؟
منافع کشورهای مختلف یا نماینده‌های مختلف در سازمان ملل و کشورهایشان در مورد افغانستان متفاوت است، یکسان نیست. تا زمانی که یکسانی و همنوایی در مورد سرنوشت آینده افغانستان میان کشورهای اعضای سازمان به وجود نیاید و بالاخره تا زمانی که ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت ممتاز دنیا که در مورد افغانستان و سایر کشورها دست بلند داره و داشته، تا ای به یک نتیجه قاطع نرسه و تصمیم نهایی خود نگره، در سازمان ملل که ما همیشه گفتیم این سازمان دیگه او سازمان حدود 60-70 سال قبل نیست، بلکه با عنوان آله یا ابزار سیاسی و دیپلماتیک کشورهای قدرتمند قرار گرفتن. لحاظا تا زمانی که آمریکا مصمم نشه در سازمان ملل هم یک نوایی و تصمیم‌های قاطع به وجود نخواهد آمد. صحبت‌هایشان خوب است، مطرح میشه در مورد افغانستان، از او باید استقبال بکنیم. همین که کشور ما تا نهایت فراموششان نمیشه، لااقل از نظر تقریری یا زبانی یا ظاهری مطرح است، بازم خوب است. اما اگر ما افغان‌ها منتظر نتیجه قاطع و مؤثر و حل کننده این معضلات چندین سالی افغانستان باشیم، در واقع این بسیار خوشباوری و خوشبینی ما را نشان میده.
به نظرتان طالبا چقدر به حرف های از اینا گوش کرد؟ یعنی طالبا چقدر خواه تمکین کردن به درخواست از اینا، به خواسته هایشان، به
چیزایی که اینا خواهش میکنن، مثلا حقوق بشر، مثلا باز شدن مکاتب، مسائل زنا، به نظرتان در مجموع طالبا خواهد این حرفا را شنیدن؟
فکر نمی کنم که طالبان تمکین بکنن در برابر تقاضاهای جهان و تقاضای شورای امنیت سازمان ملل، چنان که تا امروز تمکین نکردن. لجاجت طالبان کاملا مشهود است، ظرف بیشتر از یک سال در برابر تقاضای جهان و کشورهای مختلف هیچ نوع اقدام موافقانه انجام ندادن، بلکه قدم به قدم قوانین بزعم خودشان البته و فیصله های سختگیرانه تری را بیرون میدن. اینا فقط اطاعت محض از مردم افغانستان میخواهند و خودسری کامل و به مراتب هم مسئولانش میگن که نباید دنیا در امور داخلی ما دخالت بکنم.
در دنیا با قانون بین المللی معیارهای وجود داره که به اساس از او در یک کشور مثلا وقتی او قوانین نقض میشه دنیا مداخله میکنه. آیا معیارهای جهانیه که سازمان ملل متحده مجبور میسازه در امور افغانستان مداخله کنه، همون معیارهای انسانی در افغانستان نقض شده یا نشده؟
نقض شده که صدا بلند شده. ببینین، از یک طرف افغانستان از روز اول تاسیس سازمان ملل عضو وفادار و حتی مؤسس سازمان بوده. این یک طرف گپ است که حق داره این سازمان که از عضو خود دفاع بکنه و در موردش توجه داشته باشه. اجزمانی کرسی افغانستان در سازمان ملل خالی نبوده، ولی متاسفانه امروز کسی از ملت افغانستان نمایندگی نمی کند. این یک طرف گپ است. دوم، معیارهایی که شکسته و رعایت نشده و نقص شده، حقوق بشر کاملا در افغانستان مشهود است. یعنی این یک ادعا نیست، بلکه عملا با تمام موانعی که تحمیل میکنن طالبان، اما بازم اسناد تصاویر بیرون مبرایه و همه جهان میبینن، از لتکوب گرفته تا تحقیر و توهین زنان و مردان، تا دستگیری ها، تا تیرباران کردن ها، تعقیب، استبداد و نبود کار، بیکاری ها، بسته کردن درب معارف برای نوجوانای کشور ما، مخصوصا برای دوشیزه ها.
به نظرتان طالب ها همینقدر قوت و جرأت از کجا کردن که در مقابل همه استاد هستند، در مقابل مردم افغانستان، در مقابل جامعه جهانی، همین جرأت اینو از کجا میگیرن؟
اولین جرأت که با صراحت باید بگوییم و بپذیریم که از نشست دوحه یا بدست آوردن. شما ببینین، تا یک روز قبل از نشست دوحه از طرف ایالات متحده آمریکا طالبان به عنوان گروه، نه تنها گروه تروریست کتاب می شد، بلکه شدیداً علیه از اونا می جنگیدن و کاملاً خصمانه تقابل داشتن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ماه سپتامبر دومین سالگرد توافق ابراهیم است که بر اساس آن اسرائیل توافقنامه های عادی سازی با امارات متحده عربی و بحرین را امضا کرد و مدت کوتاه پس از آن توافقنامه ای را با مراکش امضا کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که این توافقات تاریخی برای اسرائیل، امارات متحده عربی، بحرین و مراکش تحول آفرین بوده است. این توافقات به اشکال جدید از همکاری و یک پارچگی منطقی در شرق میانه و فراتر از آن منجر شده است. از جمله مجمع تاریخی نقب که ما را با اسرائیل و همسایگانش گرده هم آورد. سانی الزیودی وزیر تجارت خارجی امارات متحده عربی در سرمقاله جیروشلم پست، روزنامه معتبر بیت المقدس، نوشت که امضای توافقنامه ابراهیم نه تنها نشان دهنده پایان 48 سال خصومت و بی‌اعتمادی است، بلکه آغاز است برای یک دوره جدید سیاسی و اقتصادی برای منطقه ما. به گفته وی، از زمان امضای این توافقنامه تجارت دو جانبه بین اسرائیل و امارات متحده عربی از 3 میلیارد دلار فراتر رفته است. اکنون تجارت بین دو کشور در نیمه اول سال 2022 نسبت به تمام سال 2021 که 1.3 میلیارد دلار بلند رفته است می باشد. این توافقنامه منحصر به فرد همچنین اهداف دیگری نیز برای حل مشکلات گسترده تر شرق میانه مانند آب و انرژی های تجدید پذیر به همراه داشته است. نمونه اخیر چنین توافقنامه های سه جانبه موافقتنامه بین اسرائیل، امارات متحده عربی و اردن است که هزینه انرژی خورشیدی را تأمین می کند. عفی حسن رئیس اجرایی نهاد ستارتاپ نیشن سنترال، یک سازمان غیر انتفاعی که نوآوری اسرائیل را در سراسر جهان ترویج می کند، گفت که توافقنامه ابراهیم فرصت و توانمندی بزرگی را برای منطقه ما فراهم کرده است. وی افزود ما گفتگو را از دفاع و امنیت به نوآوری و همکاری تغییر داده ایم. به گفته آقای حسن، تجارت و سرمایه گذاری بین اسرائیل و کشورهای امضا کننده توافقنامه ابراهیم با نوآوری و فناوری به عنوان اجزای اصلی در سال 2023 دو برابر خواهد شد. آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما متعهد به پیشبرد و توسعه این توافقنامه ها بین اسرائیل و کشورهای عرب و مسلمان هستیم تا امنیت، رفاه و صلح منطقه‌ای را تقویت کنیم. ایالات متحده با تقویت و تعمق رابطه سه جانبه این مشارکت ها در سالهای پیش رو کمک خواهد کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان در نشستی در کابل گفته که هیچ کسی از فرضیت تعلیم انکار نمیتواند و به گفته او همه مردم خواستار بازگشایی مکاتب دخترانند. او همچنان گفته که بسته بودن مکاتب برای دختران هیچ دلیل شرعی هم نداره و تاکید کرده که تمام علمای جای افغانستان موافقت دارند که هر چه عاجلتر زمینه تعلیم دختران فراهم شود. اما محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، میگوید تعلیم یک عمل مباح است. همکارم لینا روزبه در این مورد مصاحبه با سید حسین اخلاق حسینی انجام داده که به تعجب میرسونیم.
آقای اخلاق سلام و سپاس از وقتتان. بریم اول به مسئله بود مذهبی موضوع بپردازیم. آیا کسب علم و دانش دنیوی به گفته طالبان مباح است؟
از لحاظ اسلامی آموختن دانش برای زن و مرد مسلمان یک امر نیک است، یک امر در واقع توصیه شده است. امور دنیوی در رابطه با امور معنوی و دینی که واجب است، در رابطه با امور دینی امر بایسته است در حالت عادی، ولی اگر جامعه اسلامی نیاز به ضرورت پیدا کنه در واقع یک واجب می شود. حتی عالمان مسلمان معتقد است که آموختن علوم سکولار مانند طب، مانند ریاضیات، مانند انجینری، همه اینها برای که نیازهای جامعه اسلامی هست برای زن و مرد مسلمان واجب می شود تا نیازهای جامعه را برآورده کند.
بله، خب پس به نظر شما تفاوت نظر بین دو مقام ارشد طالب بنگر چیست؟ آیا هرج و مرج داخلی در میان حکومت از اینا جریان داره یا ای که هر کدام از اینا تفسیر و برداشت خود را از دین اسلام دارن؟
خب داری که اینها برداشت های مختلف داره یا دو گروه در طالب ها وجود داره با برداشت های مختلف شکلی نیست، ولی در این قسمت میتوان به طور مشخص بود که سیاست بازی خاص خودش رو نکنه. تا گونه دختران در افغانستان الان مثل یک وسیله در دستشان قرار گرفته که از این بتانه در واقع مقصه به دیگری و رسمیت جهانی خودش به دست بیاره. به این خاطر بازی سیاسی با اینها صورت میگیره. اتفاقا در رابطه با تحصیل دختران به نظر میرسد که گناه کنرول طالبا در این قسمت کنرول به معنی تقوی سیاسی نسلام کرا که گروه حقانی هست در این قسمت که حساس نیست و در این قسمت گروهی که ملایمتر به نظر میرسد در واقع حساسیت بیشتری به خرج میده که قنده هار باشد. و
خب بله. چون شما استاد دینشناسی هستین، طالبان تا کنون تمام اوامر و دساتیری را که صادر کردن، حتی سیاسی را، مهر اسلامی به او میزنن و او را به نام اسلام میخوانن. به نظر شما نقش جامعه اسلامی، کشورهای مثل عربستان سعودی و کشورهای مقتدر دیگه اسلامی بر رسیدگی به یوزای افغانستان چیست که تا کنون تمامی چیزایی که طور که شما میگین مغایر با دین است، به نام دین در افغانستان اعمال میشه بر مردم؟
خب واقعیت قصه است که طالبان در مقابل جامعه اسلامی ایستادگی میکنه به بهانه فرهنگ ملی ما و در افغانستان به بهانه فرهنگ اسلامی مردم را میکوبه، یعنی یک درویی و بازی دوگانه دارد انجام میدهد. همینطور که شما گفتید، حتی طالبان نسبت به امور اسلامی صداقت به اصطلاح روشنی ندارند، حتی امور مسلمات اسلامی. خب به هر حال زنان در زمان پیغمبر فعال بوده، زنهای خود پیغمبر شهرت داره، حضرت بیبی عایشه حتی در جنگ که یک امر به اصطلاح سیاسی و عمومی هست اشتراک داشته است، بیبی خدیجه در تجارت اشتراک داشته، ام سلمه در شکل گیری قرآن در پرسش، حتی به پیغمبر رو به پرسش میگرفته که چرا زنان مسلمان این مقدار حق نداره به اندازه مردان، و اولین زن مسلمان بوده که در مقابل پیامبر سوال مطرح کرده و آیه نازل شده است و بیان کنه که زن و مرد در دیدگاه اسلام مساوی است. بنابراین طالبان در واقع وفادار به متن دینی نیستند، وفادار به مذهب حنفی نیستند، چون مذهب حنفی تنها مذهب سنتی اسلام است که زن را به عنوان قاضی میپذیرد، در تمام کتاب‌های فقهی پذیرفته شده است. و چطور یک زنی که لا و حقوق نخونه میتونه قاضی باشه، و یک زنی که در جامعه نباشه چطور میتونه قاضی باشه؟ یک زن بی سواد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
قرار است کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه با بازدید از منطقه غیر نظامی شده که کره جنوبی را از کره شمالی جدا می کند، بر تعهد ایالات متحده به منطقه تاکید کند. پس از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از این منطقه در سال 2019، کاملا هریس دومین مقام ارشد آمریکا می باشد که از آنجا بازدید به عمل آورده است. برگردان این گزارش را از من سحر عظیمی می شنوید. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، صورت منتقدانش از چین را در خطاب به نیروهای آمریکایی در کشتی طیاره بردار یو اس هاروارد نیروهای مستقر بحری در پایگاه دریایی یوکوسوکا، بزرگترین تأسیسات نیروهای بحری ایالات متحده در جهان، بیان کرد و گفت:
چین در حال صدمه وارد کردن بر عناصر کلیدی نظم مبتنی بر قوانین بین المللی است. چین آزادی ابحار را به چالش کشیده است. چین از قدرت نظامی و اقتصادیش برای ارعاب همسایگان خود کار گرفته است. ما شاهد رفتارهای نگران کننده در آبهای شرق و جنوب چین و اخیراً اقدامات تحریک‌آمیز در سراسر تنگه تایوان بوده ایم.
خانم هریس روز سه‌شنبه به شینزو آبه، رهبر فقید ژاپن، ادای احترام کرد و در سخنرانیش روی اینکه چگونه ایالات متحده برای ژاپن و کره جنوبی به عنوان متحدان قوی در مقابله با چین ارزش قائل است تاکید کرد و اضافه کرد:
اتحاد بین ژاپن و ایالات متحده جزء لاینفک چیزی است که ما معتقدیم برای صلح، ثبات و رفاه در منطقه هند و اقیانوس آرام ضروری است، و این چیزی است که ما در اولویت قرار می دهیم، زیرا معتقدیم که از نظر امنیت و رفاه به نفع مردم امریکاست و برای مردم ژاپن نیز همین باور را داریم.
قرار است هریس روز پنجشنبه با بازدید از منطقه غیر نظامی شده که کره جنوبی را از کره شمالی جدا می کند، بر تعهد ایالات متحده به منطقه تاکید کند. پس از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از این منطقه در سال 2019، کاملا هریس دومین مقام ارشد آمریکا می باشد که از آنجا بازدید می کند. روز پنجشنبه از سئول با یون سوکیول، رئیس جمهور کره جنوبی، که در ماه می با قدرت رسید ملاقات کند. یون برای گسترش اتحاد کره جنوبی با ایالات متحده و حمایت از افزایش قدرت نظامی آمریکا و کره جنوبی تلاش کرده است.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتی ما ادامه دارد. تا که دوباره در خدمت قرار می گیریم با ما باشید.